20 декабр аз вашумо барномаи хабари радио Зодиро мустақиман тамошо доред. Шалогул Хоҷа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзуъро хоҳем дошт. ҳувияти ҳамлаваре, ки ба бинои марказии ФСБ-и Русия шаби гузашта тир андохт, маълум шудааст. Рӯзноманигорон бо ҳамсояҳои ӯ суҳбат карданд.
Доимо либоси тозаву озода дошт. Аснои мулоқот аввалин шуда салом арз
мекард.
Наздикони маҳбусоне, ки дар ошӯби зиндони Ваҳдат гунаҳгор шуданд, ҳукми онҳоро ноодилона мешуморанд. Дар ин ошӯб баҳори имсол 32 нафар кушта шуданд. Сокини солхурдаи шаҳри Кулоб мегӯяд 20 соли ахир бо номаҳо ва ордени шарафи писари қурбонияш дар ба дари мақомот мегардад.
Ман вақте ки ҳукумати шаҳри Кулоб мерам, ҳамаш мегӯянд ки ҳукумат камбағал аст. Айҷо меоранд ки тара нигоҳубин мекунанд, айҷо меоранд хона надоранд.
Аммо нахуст аз як хабари дигар мегӯем. Дирӯз Эмомалии Раҳмон дар мулоқот бо донишҷӯён ва муҳоҷирони тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург аз интихоботи соли оянда гуфтааст ва аз мавзӯи патенту авфи афроди мамнӯъ вуруд ёдовар шудааст. Вебсайти президенти тоҷикистон менависад, Эмомалии Раҳмон таъкид кардааст, ҳамеша бо мақомоти баландпояи Русия масъалаи ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандони тоҷикистонро матраҳ мекунад. Аз ҷумла содагардонии гирифтани патенти корӣ, тартибу ҳолати бақайдгирӣ ва ҳам татбиқи маъракаи такрории афи муҳоҷирон зикр гардид. Ҷоиз ба таъкид аст, ки Русия макони кору даромади беш аз 1 миллион шаҳрванди тоҷикистон мебошад, ки дар пайи бекорӣ ба Русия мераванд. Рӯзи гузашта дар арафаи ҷашни кормандони мақомоти амнитии Русия дар бинои марказии хадамоти федералии ин кишвар тирпарони сурат гирифт. Ҳувияти ҳамлаваре, ки боиси кушта шудани як нафар ва маҷрӯъ гаштани 5 каси дигар шудааст, маълум шуд. Хабаргузориҳои Русия иттилоъ медиҳанд, ки Евгений Манюрови 39 сола ҳамрӯи модараш дар Подольск зиндагӣ мекард. Хабарнигорони Reuters бо ҳамсояҳои ӯ суҳбат карданд ва Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад.
Муфаттишон таҳқиқи ҳодисаи ҳамлаи маргбор дар назди бинои ФСБ ё хадамоти амнияти федералии Русияро идома медиҳад. Рӯзи 20 декабр мардум барои гулгузорӣ дар макони тирандозӣ меомаданд. Дар як ҳамлаи шоми 19 декабр дар беруни қароргоҳи ФСБ як ходими ин сохтор кушта ва 5 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. Мақомот то ҳол исми ҳамлагарро фош накарданд, вале таъкид мешавад, ки ин нафар ҳамон замон аз ҷониби полис ба ноҳияи сараш тир хӯрда кушта шуд. вале матбуоти маҳаллӣ ин шахсро ҳамчун як сокини вилояти Москва шиносоӣ кард, ки машқи тирандозиро дӯст медошт. ҳамла замоне рух дод, ки президент Владимир Путин, собиқ афсари КГБ, дар консерти бахшида ба рӯзи хадамоти амниятии Русия дар Кремлин суханронӣ мекард. Бархи расонаҳо бо такя ба манобеи беном гуфтанд, ки ҳамлагари гумонбар Евгений Манюрови 39 сола мебошад, ки ба ҳайс як муҳофизи хусусӣ кор мекард. Гузоришҳо ҳокист, ки ин мард узви як клуби тирандозӣ буд ва дар хонааш ҳам чанд силоҳе дар ихтиёр дошт. Чанд ҳамсояи Манюров дар соҳбат бо оҷонсии Reuters гуфтанд, ки ФСБ дар соатҳои субҳи барвақти 20 декабр хонаи ӯро дар шаҳри Подольск тафтиш кард. Аксар ҳамсояҳо ӯро як шахси ором ва хушмуомила арзёбӣ карданд.
Одами дуруст буд. Ӯ метавонист ҳоло ҳамин ҷо дар пушти шумо бошад.
Ничто не предвещало. Странности.
Хеч аломати фоҷиа набуд. Хеч ҳаракати аҷибу ғарибе намекард, ки кас бигӯяд ӯ метавонад кори баде бикунад. Одами ором, сокит ва бештар танҳо буд.
Кумитаи тафтишоти Русия рӯзи 20 декабр гуфт, ки таҳқиқи ин парвандаро раёсати маркази ин сохтор баромондааст. ФСБ-ро меросбари аслии сохтори амнияти давлатии иттиҳоди шӯравӣ КГБ меномад. Кумитаи тафтишоти Русия бо пахши суроте гуфт, ки шоми 19 декабри соли 2019 марде дар наздикии бинои ФСБ дар кӯчаи Большая Лубянка дар Москва ба сӯи афсарони ҳифзи қонун оташ кушод. Дар сурот омадааст, ки дар натиҷаи ин тирандози як афсари ФСБ кушта шуда, 5 нафари дигар аз ҷумла як фарди мулки маҷрӯҳ шуданд. Ҳамлагар безарар гардонида шуд, омадааст дар сурот. дар ин исҳорот исми гумонбари кушташуда ва ё сабабҳои эҳтимолии ҳамлаи анҷомдодаи ӯ шарҳ дода намешавад.
Бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. Додгоҳи олӣ шикояти 28 гунаҳгори ошӯби зиндони Ваҳдатро رد کرد. آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در آن آشوب در شب 29 می 32 نفر به قتل رسیدند. یکی تیوم اصلی نسبت محکوم شده ها این بوده است که به سرکرده های آشوب در زندان وحدت ابراز وفاداری یا بیعت کردند. نزدیکانشان تقاضا دارند که حکم بکار شود. مولا رجب یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 دکبر حکم 28 محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت گناهکار دانسته شدند عادلانه دانسته و آن را به تغییر گذاشت. قبلا خود زندانیان و نزدیکان آنها سالهای طولانی زندان را که برای آنها صادر شده بود ناعادلانه دانسته از دادگاه عالی طلب کرده بودند که حکم را بیکار کند. مقامات اسم افراد هلاک شده را فوراً بعد رخ دادن حادثه اعلان کردند، اما اسم افراد بازداشت شده که برای اشتراک در این آشوب گناهکار دانسته می شدند تا حال اعلان نشده بود. وکیلان مدافع محکوم شده ها و دادگاه عالی تاجیکستان و دیگر مقامات تفتیشاتی از افشای جزئیات پرونده و حتی اسم محکوم شده ها خودداری میکردند، اما خبرنگاران رادیو آزادی توانستند اسم 28 نفر محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند معلوم کنند. از اینها جولان یوسفوف و عبدالی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند از فعالان و تحریک دهندگان آشوب زندان وحدت نام برده می شوند، اما خود محکوم شده ها در زندان این اتهام را رد کردند. این گروه زندانیان به سالهای طولانی زندان یعنی از 20 تا 29 سال دیگر را پس پنجره سپری خواهند کرد و این مهلت جزا را هم در زندان نظامش مخصوص پس سر میکنند. یک طلب زندانیان هم از دادگاه عالی این بود است که نظام ادای جزای آنها را از زندان نظامش مخصوص به زندانهای سبکتر تغییر بدهند، چون وضع سلامتی آنها امکان نمیدهد که جزا را در زندان نظامش مخصوص پس سر کنند، اما دادگاه عالی این طلب محبوسان را رد کرده است. طبق اطلاع دریافت کرده خبرنگاران رادیوی آزادی اکثر آنهایی که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند قبلا با اتهام های افرادگرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مرافعه های دادگاهی این گروه زندانیان پس درهای بسته برگزار شد و به آن تنها مقامات تفتیشاتی و وکیلان دفاع راه داده شدند. نزدیکان زندانیان میگویند یگان بار در مرافعه ها اشتراک نکردند، ولی از حکمی که دادگاه در نسبت خویشاوندان آنها صادر کرده است شدیداً ناراضی میباشند.
یکی در زندان بود که این اشتراک هم نکرده است، بیگونه من 30 نفر می 28 نفر بیگونه همه مهم مادرهایی که رفته فرزندان رو دیدوسیم همشون گریه دارن که آچه ما اون گناه نداریم.
من 14 سال خب با اینه خریب 2 سال 6 تان رفتیم اومدیم خناز بود کم ترک مزرش نبود بچه من بچه هم برنیچ کده بود همی جنگ شده جنگ در نیست تا یه استالو دو چه میگم میلیسه و خدی بجو بودیم نمیدونم چه با یوری جو وردیان که اینه اوزی همه من
در عموم با اتهام اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت 35 نفر بازداشت شدند که حکم 28 نفری آنها صادر شده است. 7 نفر دیگر در انتظار حکم دادگاه می باشند. در میان این 7 نفر بختیار عبدالصمد و برادر حسین عبدالصمد نیز هست که برای حمله به جهانگردان خارجی در سال گذشته گناهکار دانسته شده بود.
می رویم به جنوب تاجیکستان. یک زنی سال خورده که به گفتش در روی حفظ وطن دو پسرش را از دست داده است از آن شکایت می کند که سپاریش های پرزیدنت در نسبت او اجرا نمی شود. این سکین شهر کلوب می گوید حالا به نفقه نوچیز به سر می برد، هیچ نهادی حاضر نیست عرض او را شنود. به فرق از محمود جان رحمت زاده که با او صحبت داشت و تویری سفر گزارش را در این باره تقدیم شما می کند.
مریم بی نظریه ساکینی 70 ساله شهری کلاب 20 سال اخیر نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشتی داری مقامات می گردد. پسرش دلشاد سفروف سربازی گوردی پریزیدنتی ماه نویبر سال 1998 در آشوب محمود خدای بردیف در شمال تاجیکستان کشته شد.
مدالو از طرف جناب یولی برای خدمات شایسته برادرم مکافئه شده بود. برای خدمت‌های شایسته‌اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و با ما گفتن که مدال‌ها در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق‌العاده با شما کار می‌ده امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد می‌کنن در یگان حالت فوق‌العاده باشه یا حق خدمت‌های کمونالی باشه و شما کمک می‌رسن، ولی که ما تو امروز مراجعه می‌کنیم پیشنهاد می‌کنیم مدال‌ها صرف نظر می‌کنیم.
پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک خواهی مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت.
نکی من میخوام که من خودم برام قطع پریزی گفت
برای نشید به این مکتوبو به پیش حکمت همیره یک هفته یک مده و ده و میکنی یک روز پریوم شده میدروی دگه پر میزنه تموم برای که پگای و روز دیگه همی کوریتو میشود تموم.
یک پسری دیگری مریم بینیز در حمله محمود خدای بردیف جراحتی وزنی برداشت. پس از تبابات طولانی سال 2014 در یک حادثه فوق‌العاده در شمال کشور هلاک شد. حالا با یک پسری دیگرش همراه زندگی دارد که مریض است و جای کار نمی کند.
همینجا ما وقتی که حکمت شهر کلو میرم همش میگن که حکمت کمبغل است. یک جو میرن که ترا نگاه بین نکنن. یک جو میرن خود نادت. یک بچه مگه جوره میگیره. اولیک نمیگیره. میسول کار نمیکنه. با 300 سوم روز میگذرونم. 300 سوم میگیرم. خب چورج میخرم. پلیس وقت میمونه. او میمونه. ما او چی ندارم. اوی شخصی ندارم. ای اوی می مگزینه ما اینا شلنگ موندگی ما می اوو تل بیدم گو با جنگ گو با جنگ.
قبل از سفر پرزیدنت در تیرماه امسال با کلاب مقامات با چند تنوکه یک گوشه بومش را پوشانیدند. اما همین طور وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت. در حکومت کلاب گفتند حالا امکان تعمیر منزل مریم بیرون ندارند و تلاش میکنند صاحب کار پیدا شود و منزل او را پر از نو بسازد. به گفته مقامات برای این کار وقت ضرور است. مریم بی مادر سربازی دارنده اردن شرف میگوید این مکافات بلند فرزندش که طولی 20 سال هیچ کمکش نکرد و اگر چنین است پس آماده است اون را باز پس به مقامات برگرداند.
برنامه را ادامه میدیم. در زمان رشد فناوری های موثر یک خبری بر دروغ میتواند اختلاف برانگیزد، امنیت را تهدید کند و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز داشته باشد. بخصوص در چند سال اخیر در پی محدود شدن فعالیت ژورنالیستان و رسانه های آزاد، فرق کردن فیک نیوز از خبرهای واقعی مشکل تر می شود. سروینوز روح‌الله و شعلای عبدالله میگویند با توجه به این و برای به اصطلاح جدا کردن قیل از خمیر به خبرنگاران تاجیک دلیل سنجی را می آموزند.
حکومت تاجیکستان قرار کرد سطح تولد را کم کند. همه روزه در تاجیکستان هزارها نفر از پرازیت ها می میرند و ویروسی سپید در بنان. این چند نمونه از خبرهای حیرت آوری نشر شده در یک سال اخیر است که زیر ذره‌بین دلیل سنج ها قرار گرفته است. عزتمند سلامیان مؤلف کتاب دلیل سنجی چون روند نو در ژورنالیستیکای تحقیقاتی است. او دلیل سنجی را به روزنامه‌نگاران و بلاگرها می‌آموزد. میگوید فکت سنجی در تاجیکستان که تنها اطراف مطلب‌های رسانه‌ها محدود می‌شود، از دلیل سنجی در اروپا که بیشتر مسائل سیاسی را تحقیق می‌کند تفاوت دارد.
وقتی که مثلا در اروپا هر یک سیاستمدار، هر یک وزیر تبعیض که هر روز چیزی می‌گوید و اونا فکت چک میکنین و شما که دیدید که مثلا وزیرهای ما و یا هر روز مثلا یک اظهارات نو میدین یا چیزی میدین، از همین سبب محدود است.
به تاکید او فکت سنجی کلاسیکی اصلا در اساس سرچشمه شخصانی رسمی و سخنهای عموی فرا گرفته می شود که این چیز تقریبا در تاجیکستان وجود ندارد. از این رو تنها دلیل سنجی و سایت اخبار عام معمول است. اولین کارها در قالب دلیل سنجی در تاجیکستان 1.5 سال پیش انجام داده شد.
تابستان سال گذشته با تاجیکستان دو دلیل سنجی مشهور جهان الکساندر گراخوفسکی از اوکراین و پاول بانیکوف از قزاقستان آمده بودند. این برنامه تماما نادر بود، زیرا ما تنها در آنجا فهمیدیم که دلیل سنجی چیست و تحلیل معلومات چگونه عملی می شود. دوام یک سال 45 روزنامه‌نگاران وطنی آموزانیده شدند و ما سمونه خود را فعال کردیم.
برخی دیگر از روی کار آمدن این پدیده در ژورنالیستیکای تاجیک انتقاد می کنند و می گویند فکت سنجی مالی ژورنالیستیکای شوروی هم هست.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشری صحبت و برنامه های نو بینندگان عزیز که در هفته آینده میشود، شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در دو روز آینده براتون استراحت با فراغت میخواهیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقاتش با دانشجویان و مهاجران و دیگر اعضای جامعه تاجیکان سنت پیتربورگ روسیه خواست که در انتخابات سال 2020 تاجیکستان فعالانه اشتراک کنند. ملاقات سنت پیتربورگ روز 19 دکابر و یک هفته بعد انجمنی پیش از انتخاباتی حزب حاکم خلقی دموکراتی به رهبری امامعلی رحمان برگزار شد که در جریان آن این حزب 28 نفر را نامزد انتخابات پارلمانی اعلام کرد. انتظار می‌رود که در انتخابات پارلمانی 1 مارس سال آینده حزب پرزیدنت که میگد 500,000 عضو دارد اکثر کرسی های مجلس را به دست آورد. انتخابات های تاجیکستان در تمام سال های استقلالیت کشور از نظر نامطابقتشان به معیارهای دموکراتی از جمله رعایت نشدن پرینسیپ بسیار حزبی و شفافیت مورد انتقاد بوده است. ملاقات پرزیدنت با جامعه تاجیکستان سنت پیتربورگ شام 19 دکبر در دایره سفر کره پرزیدنت به روسیه برگزار شد. مفتشان تحقیق حادثه حمله مرگبار در نزد بینوی FSB یا خدمات امنیتی فدرالی روسیه را ادامه می‌دهند. در یک حمله شام 19 دکبر در بیرون قرارگاه FSB یک خادم این ساختار کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات تا حال اسم حمله‌گر را فاش نکردند، ولی تاکید می‌شود که نفر همان زمان از جانب پلیس به ناحیه سرش تیر خورده کشته شد. کمیته تفتیشات روسیه با پخش سرود گفت که شام 19 دکبر سال 2019 مرد در نزدیکی بینوی FSB در کوچه بلشای لوبیانکا در مسکو به سوی افسران حفظ قانون آتش کشید. در اظهارات آمده است که در نتیجه این تیراندازی یک افسر FSB کشته شده، 5 نفر دیگر از جمله یک مرد ملکی مجروح شد. حملگر به ضرر گردانیده شد، آمده است در اظهارات. اسم گمانبر کشته شده و یا سبب های احتمالی حمله انجام داده او نشر نمی شود. پرزیدنت ایران حسن روحانی با یک سفر کره در ژاپن قرار دارد. توکیو تلاش دارد در شرایط تشدیدیابی روابط میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نقش میانجی را بازی کند. روحانی نخستین رهبر ایران است که در دوام 20 سال اخیر از ژاپن دیدن میکند. قبلا ماه ایون امسال نخست وزیر ژاپن شینزو آبه بعد پیروزیش در انتخابات با سفری از تهران دیدن کرده بود. او نخستین رهبر کشور آسیای شرقی شد که در 40 سال اخیر به ایران سفر کرد. وزارت خارجه ژاپن در آستانه سفر روحانی با پخش اظهارات گفت که توکیو در همکاری با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و ایران تلاش دارد در اعتدالی وضع در خاورمیانه سهمگذار شود، ولی با این وجود سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفت که بازدید روحانی از توکیو به مسائل مثل مذاکرات با ایالات متحده آمریکا هیچ ربطی ندارد. بعد از سازش هسته‌ای با ایران خارج شدن ایالات متحده آمریکا در سال گذشته روابط آمریکا و ایران دوباره پرتنش شد. روز 20 دکبر تقریبا ساعت 16:39 روز زمین لرزه تاجیکستان را تکان داد. شدت این زلزله در دوشنبه، بختر، رشت، بدخشان و دیگر مناطق کشور احساس شده است. این زمین لرزه قسمت های را از افغانستان، پاکستان و هند نیز تکان داد. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان شدت زلزله در دوشنبه را 4 درجه گفته است. یک سازمان مستقل زلزله سنجی بین المللی نیز خبر داد که زلزله شدید در کوههای هندوکش رخ داده است. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همه ساله در کشور صدها زلزله ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. ایالات متحده آمریکا گفت قطعنامه با تشبث روسیه تهیه شده اوید به جنایت های اینترنتی تلاش برای راه اندازی نظارت دولتی در اینترنت است و خطری از جانب مجمع کل سازمان ملل متحد قبول شدن آن وجود دارد. روز 18 نوامبر کمیته 3 سازمان ملل متحد قطعنامه روسیه را در یک رای دهی قبول کرد. قرار است 24 دکبر مجمع کل سازمان ملل متحد برای نهایی شدن این سند آواز دهد. بلاروس یک هم مؤلف این قطعنامه بوده. چین، ونزوئلا، نیکاراگوا، ایران و اندونزی از این طرح جانبداری کردند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا در سیمای فنلاندیا، اینچنین کانادا و ژاپن در میان کشورهایی میباشند که مخالف قبول طرح قطعنامه آواز دادند. تحلیلگران میگویند که این سند برای سرکوب آزادی‌های اینترنتی در داخل روسیه و هم مخالفان کرملین روانه شده است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. دادگاه عالی تاجیکستان به شکایت 28 محبوس پاسخ رد داد که با گناه شرکت در آشوب در زندان وحدت به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در این آشوب در شب 29 می 32 نفر کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادگاه عالی روز 19 دکبر حکم همه زندانیان را عادلانه دانسته و به تغییر گذاشت. زندانیان و نزدیکان آنها حکم را ناعادلانه نامیده از دادگاه عالی خواسته بودند که حکم را به اعتبار کند. در آشوب زندان شهری وحدت 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. مقامات نام محبوسان کشته شده را فوراً اعلام کردند ولی دوام 8 ماه اسم آنهایی که با شرکت در آشوب گناهکار دانسته شدند معلوم نبود. مقامات دادگاه عالی و وکیلان دفاع محکوم شده ها از افشای جزئیات و حتی اسم محکوم شده ها خودداری میکنند. اما خبرنگاران رادیوی آزادی توانستند اسم 28 محبوس را که آنها را به شرکت در آشوب زندان وحدت گناهکار کردند معلوم کند. اینها جولان یوسفوف، عبدالعلی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند. مقامات جولان یوسفوف و عبدالعلی غفوروف را از اشتراکداران فعال این آشوب و تحریک دهنده آن میدانند. خود آنها در مرافعه این اتهام را رد کردند. 26 محبوس دیگری که مقامات آنها را برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار کردند اینها میباشند: ابوبکر عابدوف، ابراهیم ستاروف، عبدالایوب سلاموف، بهادر حیدروف، دلاور عزیزوف، عبدالله طایروف، باتورعلی جلالوف، فرقد لطیپوف، بزرگمهر بوتایف، منصور عثمانوف، اسماعیل صفایف، قربان اسمتوف، عبدالله شریپوف، حسین حسنوف، عبدالملک سفروف، الهام الدین رحمانوف، معظم حاجی قلوف، سلطان سفروف، شهریار سلطانوف، امیرجان سعید مرزوف، فیروز غیاث‌زاده، اسمانقل اسماعیلوف، خوشنود مقصوموف، بختیار پیرانوف، عمر جان مشریپوف و محمد رضا رستموف. این زندانیان قبلا با گناه های دیگر زندانی شدند و جزای آنها را برای اشتراک در آشوب سخت‌تر کردند. نکته دیگر این است که همه این زندانیان جزا را اکنون در زندان نظامش مخصوص پسی‌سر می‌کنند. این محبوسان همچنین شکایت کردند که نگه داشتن آنها در زندان نظامش مخصوص عادلانه نیست، ولی دادگاه این شکایت را هم رد کرد و بناً آنها در این گونه زندان حکم خود را سپری می‌کنند. طبق اطلاع دریافت کرده رادیوی آزادی، اکثر محبوسانی که به اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند آنهایی هستند که قبلا با گناه افرادگرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مقامات هم قبلا گفتند در آشوب آنهایی شرکت کردند که برای افرادگرایی و یا عضویت در گروه های افراطی زندانی شدند. مرافعه های دادگاه همه این افراد که روز 12 دکبر به پایان رسید پس درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران و نزدیکان محبوسان حق اشتراک و در محاکمه ها را نداشتند. نزدیک زندانیان متهم به آشوب در زندان وحدت حکم دادگاه را ناعادلانه نامیده گفتند تقاضای آنها این است که حکم بیکار شود. نزدیکان دلاور عزیزوف ساکن شهری وحدت میگویند عزیزوف اشتراک در آشوب زندان را رد کرده است. مریم عزیزوف و مادر دلاور عزیزوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
چرا کدگی نبودن خوب بودن و همه جای خوشوندا ما نمیدونیم کجا رویم
یک اتهام اصلی نسبت این 28 نفر آن بوده است که با سرکرده های آشوب در زندان وحدت ابراز وفاداری و یا بیعت کردند، ولی خود متهمان این اتهام را رد کرده گفتند امکان اشتراک در آشوب را داشتند ولی دست به اسیان نزدند. در عموم با گمان اشتراک در آشوب زندان وحدت 35 زندانی بازداشت شدند. حکم 28 نفر آنها صادر شده در نظر از هفته های نزدیک دادگاه قرار درباره 7 نفر باقی مانده را صادر کند. در میان گروهی که حکمشان هنوز صادر نشده است بختیار عبدالصمدوف برادر حسین عبدالصمدوف متهم در قتل 4 جهانگرد خارجی در سال 2018 در دنقره نیز می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت پاکستان روز پنجشنبه 19 دکبر گفته است که در پی برکناری دورس بلندپایه است که حکم جنجالی پرویز مشرف دیکتاتوری پیشین این کشور را صادر کرده است. در حکم صادر شده برای مشرف آمده است که در صورت درگذشت او پیش از بازداشت یا اعدام جسد او باید در خیابانها کشیده و آویزان شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. دادگاه عبارت از سه دادرس روز سه شنبه پرویز مشرف 76 ساله را به جرم خیانت و سرکشی از قانون اساسی این کشور در سال 2007 به قتل محکوم کرد. متن این حکم روز پنج شنبه نشر شده است. پرویز مشرف در سال 1999 با تبدلات نظامی و سرنگونی حکومت منتخب نواز شریف به قدرت رسید. در سال 2001 پرزیدنت شد و تا سال 2008 در این مقام ایفای وظیفه نمود. دادگاه در این حکم به نیروی انتظامی و پلیس دستور داده است تا پرویز مشرف را بازداشت و حکم قتل او را اجرا کنند. مشرف حالا در بیمارستان در دبی تحت معالجه قرار دارد. در این حکم آمده است که اگر پرویز مشرف پیش از اجرای حکم بمیرد، جسد او باید در خیابان‌های اسلام آباد تا میدان روبروی پارلمان کشیده شود و در آنجا به مدت 3 روز نیز آویزان باشد. حکومت پاکستان به این حکم واکنش نشان داده و میگوید که این حکم کوتاهی‌های دارد. این حکم حالا باعث به میان آمدن اختلافات بین نظامیان و قوای عدلیه شده است و حکومت در این مسئله طرف نظامیان را گرفته است. کارشناسان حقوقی در پاکستان نیز میگویند هرچند این حکم رمزی هم باشد، نقض قانونی اساسی آن کشور است. فاروق نسیم وزیر عدلیه پاکستان هم گفته است حکومت در صدد برکناری دادرسی بلندپایه پرونده پرویز مشرف است. این وزیر پاکستانی میگوید که دادرس وقار احمد قانونها و آئین دادرسی را نقض کرده است. سخنگوی ارتش پاکستان هم میگوید تفصیلات حکمی که روز پنجشنبه نشر شد بی پایه و بی اساس است. این سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری اضافه کرده است که حکم روز پنجشنبه به ویژه نحوه جمله بندی آن نشان می‌دهد که خلاف انسانیت، مذهب و هر گونه ارزش انسانی است. وی همچنین گفت جنرال قمر جاوید بجوا فرمانده ارتش پاکستان در ملاقات با نخست وزیر عمران خان این موضوع را مطرح کرده است. اما عمدترین احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان به شمول حزب رابطه مسلمانان شاخه نواز شریف و حزب مردمی پاکستان و نیز برخی از سازمان‌های حامی حقوق بشر از این حکم دادگاه پشتیبانی کرده و آن را عادلانه خواندند. جنرال مشرف به دنبال مخالفت علیه حکومتش در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلان کرد و همه آزادی‌های سیاسی و شهروندی، معیارهای حقوق بشر و روندهای دموکراسی بین ماه نوامبر سال 2007 و فوریه سال 2008 لغو شدند. او در سالهای پایانی حکومت خود به خاطر باقی ماندن در مقام فرمانده ارتش همزمان با حفظ مقام پرزیدنتی به شدت با نهادهای دادگاهی پاکستان اختلاف پیدا کرد. پس از آن که حزب سیاسی طرفدار او در سال 2008 در انتخابات پارلمانی شکست خورد، آقای مشرف برای رد صلاحیت نشدن از سوی پارلمان از مقامش کناره‌گیری کرد. پرویز مشرف ماه گذشته در ویدیویی که در یک بیمارستان دبی ثبت کرده بود، گو به او اجازه داده نشده است که در این پرونده به شکل عادلانه از خود دفاع کند.
یاد تو چه شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی اسیان های که با خود کردم به خود زیری خش عالم را خبر کردم چه اسیان های که با
ایرانیدین اهلیدین یکی از چهار کارمند پیشینی ریاست اموری داخلی دوشنبه که روز 16 دکبر با گناه شکنجه و سوء استفاده از منصب به زندان محکوم شد، احتمالاً فرار کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمایم. او با فرق از سه همراه دیگرش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی بود. دست کم 17 ساکن دوشنبه شکایت کردند که چهار مامور پیشینی میلیسا هنگامی بازداشت و برای گرفتن معلومات و حاصل کردن اقرار اتهامات از شکنجه استفاده کردند. ماموران میلیسا در مرافعه های دادگاهی اتهام را به اساس خواندند. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان روز 19 دکبر به رادیو آزادی گفت ایرانیدین اهلیدین در روز قرائت حکم به دادگاه نیامد و احتمال فرار کرده است. تلاش های ما برای پیدا کردن وکیل مدافع و پیوندان ایرانیدین اهلیدین تا این دم به نتیجه بود، اما نماینده دادستانی کل گفت جستجویش رسما آغاز شد. در گذشته دو مامور میلیسای متهم به شکنجه ساکن دوشنبه امید حکایتوف هنگامی تحقیق پرونده اشان گم شده بودند و دیرتر مقامات آنها را بیگناه اعلان کردند. دادگاه شهر دوشنبه روز 16 دکبر چهار میلیسای متهم به شکنجه بازداشت شده ها را از 7 تا 17 سال زندانی کرد. در مرافعه نهایی دادرس طاهربیگ مصابق زاده پس از آنکه ایرانیدین اهلیدین به دادگاه حاضر نشده است، او را غایبانه به 9 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاع مقامات دادستان و دادگاهی که پرونده میلیساهای پیشین را زیر نظر دارند، ایرانیدین اهلیدین با نوشتن زبان خط برای بیرون نرفتن از محل زیست در حبس پیشکی قرار نداشت. سه همراه او فرهاد نورخانوف، عوض سبزیف و امید وهابوف در تمام مرحله های دادگاهی در بازداشت بودند. دادرس نسبت به فرهاد نورخانوف، معاون پیشینی سرداری شعبه کوفتکاوی جنایی ریاست اموری داخلی دوشنبه 17 سال، با عوض سبزیف 9 سال و با امید وهابوف 7 سال حکم زندان اعلان کرد. نزدیکان و وکیلان مدافع محکوم شده ها حکم دادگاه را بی‌عدالتانه خواندند و با بازنگری آن پافشاری دارند. روز 19 دکبر در دادگاه شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند ایرانیدین اهلیدین در مرافعه های قبلی در دادگاه حاضر شده در پهلوی وکیل مدافعش می نشست، ولی روز اعلان حکم نا آمده بود. نرگس عبدالرحمن و وکیل مدافع حمزه صالحوف، یکی از جبردیده ها در قضیه میلیسه های سابق، به رادیو آزادی گفت روز اعلان حکم از ادوکات ایرانیدین اهلیدین این سوال پرسیده شد که چرا او نا آمد.
ادوکات فرشخم کرد پرسیده گفت که خب من نمیدونم رئیس گفت، اما هر پرست مروفیه میامد که گفت چی من اومدگیشه من نمیدونم گفت. یکان کسی جا بید صحیح دودن نتونیستی همیدن در کجا هست.
عبدالرحمن و میگوید تا به حال در برای فرار ایرانیدین اهلیدین معلومات رسمی نگرفتند. ایرانیدین اهلیدین ساکن شهر دوشنبه رتبه کاپیتان میلیسا داشت و تا آغاز پرونده جنایی در بهار امسال در ریاست امور داخلی پایتخت کار میکرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Владимир Путин حضور مهاجران از جمله مهاجران کره از آسیای مرکزی را برای رشد اقتصاد کشورش مهم خواند، اما گفت باید یکدیگر نافهمی میان مهاجران و مردم بومی از بین برده شود. او روز 19 دکبر هنگام نشست خبری سالانه اش در مسکو به این مساله دخل کرد. خلاصه های این نشست مطبوعاتی در گزارش من برات یوسفی. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت مطابق شدن مهاجران از آسیای مرکزی مشکل تر است و پیشنهاد کرد که روسیه در کشورهای منطقه مکتب های روسی نمایندگی دانشگاه ها را فعال کند و دوره های آموزش زبان روسی را براه ماند. آن وقت آدمانی که از آسیای میانه به کشور ما می آیند خود را راحت احساس خواهند کرد و ناراحتی مردم بومی نیز از بین خواهد رفت، شرح داد او. این در حال است که مهاجران از آسیای مرکزی همواره از برخورد نامناسب بعضی از ساکنان و مقامات روسیه و لاتوکوب شدن بر اساس بدبینی قومی شکایت میکنند. در نشست مطبوعاتی سالانه‌اش پرزیدنت روسیه درباره دونالد ترامپ، تأثیر گرمشوی اقلیم و منع ورزشکاران روس از اشتراک در بازی‌های المپیک نیز صحبت کرد. کنفرانس مطبوعاتی که هر سال برپا می شود برای بالا بردن آبروی رئیس جمهوری روسیه در چشم جامعه، متقاعد کردن مردم به اینکه تقدیر کشور در دست انسانی درست است و هم پیام دهی به آمریکا و کشورهای دیگر غرب و اروپا استفاده می شود. روز 19 دکبر نظر پوتین را به ایمپیچمنت یا اظهار ناباوری به ترامپ پرسیدند و او گفت این اتهامات است که ساختکاری شده است.
آنچه مربوط به تمدید مکالمه ما تا زمان رهبری ترامپ، شما نمیدانم چرا در ادامه رهبری او شبهه دارید، ولی من مطمئنم که حالا باید از نظر سنت هم گذرند. از روی معلومات من آنجا جمهوری خواه ها اکثریت هستند. شبهه دارم که آنها نماینده حزب خود را با کدام دلیل های ساخته از قدرت دور بکنند. این ادامه مبارزه های داخلی حزبی است. حزبی مغلوب شده دموکرات ها با وسیله های دیگر می خواهد پیروزی را به دست آورد.
رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو آماده است با آمریکا سازشنامه نو را درباره سلاح ها امضا کند، ولی تا حال هیچ پاسخی به پیشنهاد روسیه نرسیده است. اگر سازش استارت نباشد هیچ چیزی برای بازداشتن رقابت سلاح‌ها در جهان نمی‌ماند و این بد است، گفت او. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتی‌اش اینچنین موضوع گرمشوی اقلیم را شرح داد و گفت گرمشوی اقلیم با شهرهای آرکتیکی روسیه که مطابق با شرایط یخبندی ابدی بنیاد شده‌اند تأثیر منفی می‌گذارد و روسیه در این مسائل با سازش پاریج تکیه می‌کند که هدف نهایی‌اش کاهش تأثیر گرمشوی می‌باشد. یکی دیگر از مسائلی که مورد بررسی پوتین قرار گرفت منع 4 ساله شرکت ورزشکاران روس در بازی‌های بین‌المللی المپی و هم در بازی‌های جهانی بود. پوتین گفت آژانسی ضد دوپینگی جهانی با این قرارش ناعادلانه رفتار کرد. با گفته او همه گونه مجازات ورزشکاران روس باید به طور جداگانه یا انفرادی بررسی شود، نه گروهی. نشست مطبوعاتی در حال برگزار می‌شود که اقتصاد روسیه از حساب کاهش نرخ نفت و تحریم‌های بعد اشغال قریم در سال 2014 در حال بد قرار دارد. غرب روسیه را در پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین عیبدار میکند. ولی پوتین روز 19 دکبر گفت در منطقه های زیر نظر جدایی خواهان در دونتسک و لوهانسک نیروهای خارجی وجود ندارند.
در باره زرخرید ها، من در پاریس هم به نزدیکی گفتم که آنجا هم فرانسوی ها و هم آلمانی ها هستند که در هر دو طرف می جنگند. بیایید مسئله زرخرید ها را هم ببینیم. آنها اساس این واحد ها را تشکیل نمی دهند.
جنگ هایی که سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم در شرق اوکراین سر زد باعث به کشته شدن بیش از 13 هزار نفر شد. ولی پوتین که دوام 2 ساله در سر قدرت است پیشرفت های اقتصادی در عهد خود را ستایش کرد و گفت روسیه صادرکننده عظیمترین گندم در جهان بوده، در این فهرست از آمریکا و کانادا هم پیش گذشته است. پوتین که مهلت حاضره ریاست جمهوریش سال 2024 به اتمام میرسد نخواست درباره دورنمای سیاسی خود گپ زند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین سال را معین کرد. تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را در جایگاه 121 نگه داشت. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزنی شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. بهادر عثمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه خیلی دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش این چمپیون هم می رست. تیاری می بینیم. مشکای دست جمعی بیسوتال می شود. کوشش میکنیم که رنگ اچای دلشاد رنگ اپای موضوعنا ما هم خیلی چمپیون الیمپیاده چمپیون می شود.
گرزاندازی مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامرانشاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گراند سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید با قایقرانی در کانوی، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گراند سلم اوید با جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گران پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید با سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان و شطرنج باز سابرینا ابرورو برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. سابرینا که در میان 10 ورزشکار بهترین از همه جوان است در لیسه شماره 55 شهر دوشنبه تحصیل میکند. او ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الفبای این شاهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولوخوجای و زیبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. در یک سال شاهمات را از خود کردم. بعد از چند سال تاکتیکای شاهمات را نوزیکی های شاهمات را از خود کردم.
خبری دیگر: تاجیکستان در دبندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال که 19 دکبر در سامانه فیفا نشر شده است، موقعش را در بین 211 کشور در جایگاه 121 نگه داشت. در فهرست نوی فیفا بلژیک مثل پیشین جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی قاره آسیا در مقام 23 است. در آسیا ژاپن در مقام اول، ایران در مقام دوم و کره جنوبی در مقام سوم قرار دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زویرف است. روز 1 مارس سال 2020 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و در جریان آمادگی به این معرکه رحمت الله زویرف گفت که مقررات گراوپولی برای شرکت نامزدان در انتخابات باید بیکار شود. زویرف میگوید که این طلبات با کنستیتوسیه تاجیکستان در اختلاف است.
رحمت الله زایروف 61 سال دارد.
حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسورسیوم حقوقشناسان تاجیکستان. از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفیت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت. در آستانه انتخابات نوبتی ظاهیروف میگوید به عادلانه و مطابق قانون گذشتن انتخابات در سال آینده هم شبهه دارد.
ما با رحمت الله ظاهیروف از آن شروع شد که چرا اعضای حزب سوسیال دموکرات در زمینه شرکت حزب در انتخابات پارلمانی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه می خواهد حزب به انتخابات رود، دیگری می گوید انتخابات را باید تحریم کرد. خود شما در چه فکر هستید؟
اکنون از روی منطق می گرفته باشیم، حزب سیاسی برای چی تشکیل کرده می شد؟ در اساس مثال قانون، اشتراک کردن در انتخابات و تشکل دادن اراده مردم برای آواز دادن، یعنی ما باید اشتراک کنیم، ما نشان دهیم که و اثبات کنیم که برای مردم حزب ما، حزب سوسیال دموکرات، دیگر حزب ها نوابسته از موقع خود برای مثال اشتراک کردن در انتخابات برای تشکل دادن اراده مردم باید خدمت کرده نشان دارد.
اگر که پس با انتخابات روید، با فکر شما چی به دست می آورید؟ و برعکس اگر که تحریم کنید، نتیجه اون چی می شود؟
فکر می کنم که آن جانب داران ما، البته اعضایان حزب ما تو آن درجه شما را زیاد نی، سه دو قسمی اعضایان ما در حاضر در مهاجرت مهنت، از بس در جمهوری تاجیکستان آنها یکان کار را یکان وظیفه را اشغال کرده نمیتوانند. با جای کاری حکومت هیچ وقت حزب سوسیال دموکرات تامین نمی کند و با کار قبول هم نمی کند اگر فهمد که وای اعضای حزب سوسیال دموکرات. ما قریب 8500 اعضا داریم. از این 8500 اعضا قریب که 5.5 قریب 6000 است در مهاجرت مهنت. اینجا ماندگاه در مکتب‌های میانه یا مکتب‌های عالی یا که مثال همچون ادوکات یا همچون اقتصادچی کار میکدگاه در شهر دوشنبه 1500.
اما به هر حال اگر به انتخابات روید چی به دست می آورید و اگر تحریم کنید نتیجهش چی می شود؟
تحریم کنیم نتیجهش البته یک نتیجه می شود، برای چی که جانبداران هیز شغل گفتم اعضایانش کم باشدم، جانبداران ما زیاده. این اکنون پروپاگاندای ایدئولوژی حکومت که حزب سوسیال دموکرات اعضای کم دارند یا جانبدار کم دارند که لف می زنند، لیکن مردم عاجز نیست، مردم مثال از جهت سیاسی هم عاجز نیست و خب می بینند که کدام حزب مثال برای مردم خدمت کرده شده است. از بس که اکثریت ادوکاتی که در حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان عمل میکنند این زیاده از 500 نفر ادوکات، اینا با مردم خدمت حقوق میکنند. وقتی ما در انتخابات اشتراک کنیم من فکر میکنم که حتی با محدودیت حکومت ما نکمتر صاحب 3 جا در پارلمان می شویم و امکانیت در مجلس های نمایندگی مثل که ولایتی، شهری، ناحیوی، جماعتی هم همین چیز را داریم. لیکن یک پرابلم اساسی حاضر در همین حاضر در همین می باشد که حالا مردم، فکرانی مردم، تصور مردم حالا دیگر نشده. من فکر میکنم که ما در انتخابات اشتراک کردن هم لازم است و در جریان انتخابات ما باید کوشش و غیرت خود را به آن صرف کنیم که به مردم رسانیم که این حزب در حقیقت سازنده است و با این حزب آینده تاجیکستان با این حزب می باشد.
بعضی از تحلیلگران با رادیوی آزادی گفتند که مثلا نظر انتقادی است، من میخوام نظر شما فهمم، میگن که حزب سوسیال دموکرات کم فعال شده است و گویا مردم دیگر فراموشش کردند. شما در این زمینه چی میگید؟
در حقیقت ممکن که کم فعال سر اول من شده باشم، برای چی که من از 4 سپتامبر سال 2018 بیمار شدم، 3 جراحی گذراندم با دیگر چیزا، برای همین در دوام 15 ماه من خاموش بودم به واسطه خودم. لیکن اعضایان حزب کار و فعالیت بردن، لیکن این مسئله مثال ما آوازه نکردیم یا دیگه نکردیم، ما به واسطه با مردم در جایهای استقامت آنها کار کردیم. 15 کار کرده نتوانستیم، بس که حکومت وقتی که حزب نهضت اسلام این خیل کرد، مناسبت این خیل بود با حزب ما، هم بسیار از سیستم پراکوراتور دیگر رسانه زیاد شد. من وقتی که سال 2015 از روسیه برگشت آمدم، در حال مثال برای حمایه اعضایان حزب حرکت کردم، با پراکورور جنرالی با وزیر عدلیه مکتوب ها پیشنهاد کردم و مثال همچون جوابگری را که از نام هیز به ذمه رئیس و شورای سیاسی گرفتم، که انتقاد من در آن بود که یگان از بس که هیز تنها هیز شخص یوریدیکی می باشد، نسبت اعضایان یا تشکیلات ابتدایی یگان چاره بینی، یگان سوال جواب نمیشد. پس از 2016 هم برای بقوت کردنی ما دیدیم که چهل حزب نهضت اسلام را از تشکیلات ابتدایی آنها برایششان ضربه زدن، دیگر کردن، حمله پیشگیری کردن. ما بسیار حرکت کوشش خود را مردم با مردم محلی بر جای ها سفر بر کردیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و در باره موضوعی که امروز شما من را مطرح کردید، چرا مسئله گراوپولی امروز روزد؟
امروز نشده. ما اونجا من نوشتم که در دوام آخران 10 سال ما 15 بار هم خطی هم شفایی مراجعه کردیم. وقتی که از روی قانونهای ما اگر تا اعلان کردن انتخابات با اینترنت با وسایل اخبار عامه این چیزهای براری، اینا شما غیرقانونی عمل کردید تا انتخابات آغاز نشده، کمپانیای انتخاباتی آغاز کردن که اعتقاد بگیرن.
پس خواست شما چی است؟ یعنی حاضر گراوپولی چند است و چرا برای شما گران است و چرا شما فکر میکنید که همین چیز باید بازبینی شود؟
باید برای من نه. من همچون مثال رئیس هیز این مبلغ رو یک دیگر چه برای خودم دریافت کرده میتوانم. در انتخابات گذشته هم تا همین درجه رفته شد که از 13 نفر احیز پیشنهاد شدن 11 نفرش گراوپولیش من اکسه خودم دادم و این پول ها سوختن، برای ایچ که حساب کتاب در دست این حکومت می باشد، خواهن نخواهن، و اونها مثال حرکت محدود میکنند که حزب سوسیال دموکرات نگذرد و پول می سوزد. دویم مسئله در آن می باشد که در حقیقت نامزدهای شایسته زیاد داریم. ما می توانیم برای مجلس نمایندگان 22 نفر را پیشنهاد کنیم. از این 22 نفر گرفتیم که 18 19 20 نفرش این مبلغ دریافت کرده نمیتوند، فوریده نمیتوند. اگر که مثال انتخابات بای که ما 5% گرفته نتوانیم، این پول میسوزد و این مردم ها که چلبن در اظهارات نوشتم با عشق دلشان یافتگی پولشان میسوزد. ما این چیزوه برای وقت برقرار کرده نمیتونیم. قسم مثال مبلغ ما داریم، لیکن اگر ما این مبلغ رو برای گراوپولی میسپرده باشیم، در اساس کدام مبلغ ما بسونه کمپانی انتخاباتی برگزار نماییم؟ این در مقیاس جمهوری 58 ناحیه هست و 22 شهر هست، اگر ولایت دیگر چه حساب نکنیم، در این جاها کار بردن در کار. آن چیزی که کمیسیه مرکزی انتخابات برای حزب جدا میکند این بسیار ناچیز است و این در اساس این مبلغ هیچ کار برده نمیشد. برای 22 نفر ما باید قریب 130 هزار را سپرده نمودر کن. 130 هزار. کمیسی مرکزی از این همگی 30 هزارش را پرداخت میکند. یعنی 100 هزار سامانی پولی ما میسوزد. یک مندتی پیشنیاد نشده گوشم برای مجلس نمایندگان وی هم همین مبلغ سپرده نشده کن. 5800 سامانی را.
بله حاضر شما چی فکر میکنید رئیس جمهور به درخواست شما چی پاسخ داده میتوند؟
مسئله در پاسخش نه. این مسئول مقرر کردن گرو انتخاباتی با ماده یک و با ماده 17 با یک چند ماده کنستیتوسی عمل کننده زید میباشد. و اگر کنستیتوسی ریوه میکرده باشیم ماده 32 پریم یک قانون کنستیتوسی درباره انتخاباتی مجلس نمایندگان این از روز قبول شدن است به اعتبار است. ماده یک و ماده 17 میگوید که در تاجیکستان نوابسته از امکانیت تو یا که جای اجتماعی یا که وظیفه یا که دیگر چیز همه برابر هستند یا که دیگر هستند. اگر که تاجیکستان حکومت تاجیکستان مجلس پارلمان تاجیکستان این خل غیر قانونی عمل میکده باشد در این گونه انتخابات اشتراک کردن چه مضمون دارد؟
می شود گفت که دفعه گذشته در انتخابات گذشته حزب شما چقدر گراو پولی رو از دست داده بود، بوی داده بود همون طوری که خودتون گفتید.
من شخصا خودم اکسه خودم 35,000 بخشاب دلار امریکایی سوختم. یک خودم و این باشد من با کریدیت گرفتم با دیگر گرفتم از خودم حساب کردم و یک بقسم بقسم تقسیم شد. تون وقتی که نتیجه انتخابات این خیلی اعلان شد من مجبور گشتم که با مهاجرت مهنت روم با قزاقستان رفتم کنترکت بستم در دوام 2 سال کار کرده این یک قسمی پولها را قرض گرفته بودم و مجبور شدم که 2 سال کار کرده این کارسوی کنم کنده توانستم لیکن با یک بار من همینه تکرار کردنه نیستم.
شما قبلا گفته بودید که در انتخابات چند نامزدی حقیقی به میدان می آید، آیا هنوز هم به همین باور هستید که انتخابات را از روی سناری پیشینه می گذرانند؟
من گپ راستش که به یکان چیز باوری ندارم. امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسیای انتخاباتی از باوری برآمدگی. نیت من یک چیز را گفته می توانم که این چند حزب مثل نزد حکومتی را حکومت با همین سفارش داده از 5% زیاد میکند و مبلغ های آنها سفاردگی اگر رونده میکید برمیگرد. اگر حزبای اپوزیسیونی یا که مثال حزبای نامقبول برای حکومت باشد آنها یا فایزش از 0.5 سرکده تا 4.9% میکند و اونها یا مبلغش نمیگرداند. با این راه فعالان حزب را که در انتخابات اشتراک میکنند دلشان را سیاه میکنند و همین خیلی کارهای تشکیل میکنند که دیگر همین آدم ها از نام همین حزب ها در این انتخابات اشتراک نکنند.
تشکر. مهمان امروزه رادیوی آزادی رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بود. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.
از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امید مرده ای من که
عشقی آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار نمیرد دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد
روز 20 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیمن تماشا دارید. شلوی گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع رو خواهیم داشت. هویت حملوری که به بینوی مرکزی FSB روسیه شب گذشته تیر انداخت معلوم شده است. روزنامه‌نگاران با همسایه‌های او صحبت کردند.
دائما لباس تازه و آزاده داشت. اثنای ملاقات اولین شده سلام عرض
میکرد.
نزدیکان محبوسانی که در آشوب زندان وحدت گناهگار شدند حکم آنها را ناعادلانه میشمارند. در این آشوب بهار امسال 32 نفر کشته شدند. یک سکینی سال خورده شهر کلوب میگوید 20 سال اخیر با نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در بدری مقامات میگردد.
اما وقتی که حکمت شهر کلوب میرم همش میگن که حکمت کمبغله ایک جا میورن که ترا نگاه بین میکنن ایک جا میورن خود نادادن.
اما نخست از یک خبر دیگر میگویم. دیروز امام علی رحمان در ملاقات با دانشجویان و مهاجران توجیک در شهر سنت پیتربورگ از انتخابات سال آینده گفته است و از موضوع پتنت و عفو افراد ممنوع ورود یادآور شده است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان مینویسد امام علی رحمان تاکید کرده است همیشه با مقامات بلندپایه روسیه مسئله حفظ منفعت های شهروندان تاجیکستان را مطرح میکند. از جمله سودگردانی گرفتن پتنت کوری ترتیب و مهلت بقیدگیری و هم تطبیق معرکه تکراری عفو مهاجران ذکر گردید. جایز به تاکید است که روسیه مکان کار و درآمد بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان میباشد که در پی بیکاری به روسیه میروند. روزی گذشته در عرفه جشن کارمندان مقامات امنیتی روسیه در بنای مرکزی خدمات فدرالی این کشور تیرپرانی صورت گرفت. هویت حملوری که باعث کشته شدن یک نفر و مجروح گشتن 5 کسی دیگر شده است معلوم شد. خبرگزاری های روسیه اطلاع میدهند که یوگینی منیوروف 39 ساله همراه مادرش در پادولسک زندگی میکرد. خبرنگاران رویترز با همسایه های او صحبت کردند و خرامون بقازاده موضوع را ادامه میدهد.
مفتشان تحقیق حادثه حمله مرگبار در نزد بینوی FSB یا خدمات امنیت فدرالی روسیه را ادامه می‌دهد. روز 20 دکبر مردم برای گلگزاری در مکان تیراندازی می‌آمدند. در یک حمله شام 19 دکبر در بیرون قرارگاه FSB یک خادم این ساختار کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات تا حال اسم حملگر را فاش نکردند، ولی تاکید می‌شود که این نفر همان زمان از جانب پلیس به ناحیه سرش تیر خورده کشته شد. ولی مطبوعات محلی این شخص را همچون یک ساکن ولایت مسکو شناسایی کرد که مشق تیراندازی را دوست می‌داشت. حمله زمانی رخ داد که پرزیدنت ولادیمیر پوتین سابق افسر KGB در کنسرتی بخشیده به روز خدمات امنیتی روسیه در کرملین سخنرانی می‌کرد. برخی رسانه‌ها با تکیه به منابع بی‌نام گفتند که حمله‌گر گمانبر یوگینی منیوروف 39 ساله می‌باشد که به حیث یک محافظ خصوصی کار می‌کرد. گزارش‌ها هست که این مرد عضو یک کلوبی تیراندازی بود و در خانه‌اش هم چند سلاح در اختیار داشت. چند همسایه منیوروف در صحبت با جانسی رویترز گفتند که FSB در ساعت‌های صبح بر وقت 20 دکبر خانه او را در شهر پادولسک تفتیش کرد. اکثر همسایه‌ها او را یک شخص آرام و خوشمعامله ارزیابی کردند.
آدمی درست بود. او می‌توانست حالا همین جا در پشت شما باشد.
هیچ علامت فاجعه نبود. هیچ حرکتی عجیب و غریبی نمی کرد که کس بگوید او می تواند کاری بدی بکند. آدمی آرام، ساکت و بیشتر تنها بود.
کمیته تفتیشات روسیه روز 20 دکبر گفت که تحقیق این پرونده را ریاست مرکزی این ساختار برامانده است. FSB را میراث‌بر اصلی ساختار امنیتی دولتی اتحاد شوروی KGB می نامد.
کمیته تفتیشاتی روسیه با پخشی صورت گفت که شام 19 دکبر سال 2019 مرد در نزدیکی بینوی FSB در کوچه بلشای لوبیانکا در مسکو به سوی افسران حفظ قانون آتش گشود. در صورت آمده است که در نتیجه این تیراندازی یک افسر FSB کشته شده، 5 نفر دیگر از جمله یک فرد موکی مجروح شدند. حملگر به ضرر گردانیده شد آمده است در صورت. در این صورت اسم گمانبری کشته شده و یا سبب های احتمالی حمله انجام داده او شرح داده نمی شود.
برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. دادگاه عالی شکایت 28 گناهگاری آشوب زندان وحدت را رد کرد. آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در آن آشوب در شب 29 می 32 نفر به قتل رسیدند. یک اتهام اصلی نسبت محکوم شده ها این بوده است که به سرکرده های آشوب در زندان وحدت ابراز وفاداری یا بیعت کردند. نزدیکانشان تقاضا دارند که حکم بکار شود. مولا رجب یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 دکبر حکم 28 محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت گناهکار دانسته شدند عادلانه دانسته و آن را به تغییر گذاشت. قبلا خود زندانیان و نزدیکان آنها سالهای طولانی زندان را که برای آنها صادر شده بود ناعادلانه دانسته از دادگاه عالی طلب کرده بودند که حکم را بکار کند. مقامات اسم افراد هلاک شده را فوراً بعد رخ دادن حادثه اعلان کردند، اما اسم افراد بازداشت شده که برای اشتراک در این آشوب گناهکار دانسته می شدند تا حال اعلان نشده بود. وکیلان مدافع محکوم شده ها و دادگاه عالی تاجیکستان و دیگر مقامات تفتیشاتی از افشای جزئیات پرونده و حتی اسم محکوم شده ها خودداری میکردند، اما خبرنگاران رادیوی آزادی توانستند اسم 28 نفر محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند معلوم کنند. از اینها جولان یوسپوف و عبدالی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند از فعالان و تحریک دهندگان آشوب زندان وحدت نام برده می شوند، اما خود محکوم شده ها در زندان این اتهام را رد کردند. این گروه زندانیان به سالهای طولانی زندان یعنی از 20 تا 29 سال دیگر را پس پنجره سپری خواهند کرد و این مهلت جزا را هم در زندان نظامش مخصوص پس سر میکنند. یک طلب زندانیان هم از دادگاه عالی این بود است که نظام ادای جزای آنها را از زندان نظامش مخصوص به زندانهای سبکتر تغییر بدهند، چون وضع سلامتی آنها امکان نمیدهد که جزا را در زندان نظامش مخصوص پس سر کنند، اما دادگاه عالی این طلب محبوسان را رد کرده است. طبق اطلاع دریافت کرده خبرنگاران رادیوی آزادی، اکثر آنهایی که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند قبلا با اتهام های افرادگرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مرافعه های دادگاهی این گروه زندانیان پس درهای بسته برگزار شد و به آن تنها مقامات تفتیشاتی و وکیلان دفاع راه داده شدند. نزدیکان زندانیان میگویند یگان بار در مرافعه ها اشتراک نکردند، ولی از حکمی که دادگاه در نسبت خویشاوندان آنها صادر کرده است شدیدا ناراضی میباشند.
یک تیکی در وی زندان بود که این اشتراک هم نکرده است، بی گناه من 30 نفر می 28 نفر بی گناه همه مهم مادرهایی که رفته فرزندان می دیدوسیم همشون گریه دارن که آچه ما گناه نداریم.
بعد 14 سال خب بوین خریب 2 سال 6 تن رفتیم اومدیم خناز بود کم ترک مزش نبود بچه من بچه هم برنیچ کده بود همی جنگ شده جنگ ده نیست ده تای استولو ده چه میگم میلیس و خدی بجو بودیم نمیدونم چه با یوری جو وردیان که این اوزی همه من خیمی هم هول ده اوخی.
در عموم با اتهام اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت 35 نفر بازداشت شدند که حکم 28 نفری آنها صادر شده است. 7 نفر دیگر در انتظار حکم دادگاه می باشند. در میان این 7 نفر بختیار عبدالصمد و برادر حسین عبدالصمد نیز هست که برای حمله به جهانگردان خارجی در سال گذشته گناهکار دانسته شده بود.
می رویم به جنوب تاجیکستان. یک زن سال خورده که به گفتش در روی حفظ وطن دو پسرش را از دست داده است از آن شکایت می کند که سپارش های پرزیدنت در نسبت او اجرا نمی شود. این ساکن شهر کلوب می گوید حالا به نفقه نوچیز به سر می برد، هیچ نهادی حاضر نیست عرض او را شنود. به فرق از محمود جان رحمت زاده که با او صحبت داشت و تایری سفر گزارش را در این باره تقدیم شما می کند.
مریم بی نظریه و ساکینی 70 ساله شهری کلاب 20 سال اخیر نامه ها و اردن شرف پسر قربانیش در دست پشت دری مقامات می گردد. پسرش دلشاد سفروف سربازی گواردیه پرزیدنتی ماه نویبر سال 1998 در آشوب محمود خدای بردیف در شمال تاجیکستان کشته شد.
مدالو از طرف جناب یولی برای خدمات شایسته برادرم مکافئه شده بود. برای خدمات شایسته‌اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و به ما گفتن که مدال در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق‌العاده با شما کار می‌ده، امتیاز بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد میکنید در یکون حالت فوق‌العاده باشه یا حق خدمات های کمونالی باشه و شما کمک میرسونه، ولی که ما تو امروز مراجعه میکنیم پیشنهاد میکنیم مدال صرف نظر میکنیم.
پس از مرگ پسر مریم بی در یک آبخیزی منزل زیستی خانواده نیمه ویران شد و کمک خواهی مریم بی از مقامات برای تعمیر خانه آغاز یافت.
نیکی من میخوام که من خودم برام خطی پریزی گفت برای نشید بای من تو با بای پیش حکمت همیره یک هفته یک مده و دو میکنی یک روز پریوم شده میدروی دگه پر میزنه تموم برای که پگای و روز دیگه همی کوریتو میشود تموم.
یک پسر دیگری مریم بی نیز در حمله محمود خدای بردیف جراحتی وزنین برداشت. پس از تبابت طولانی سال 2014 در یک حادثه فوق‌العاده در شمال کشور هلاک شد. حالا با یک پسر دیگرش همراه زندگی دارد که مریض است و جای کار نمی کند.
همینجا من وقتی که حکمت شهر کلو میرم همش میگن که حکمت کمبغل ہے ایک جو میرن کی طرح نگاہ بین نکنن ایک جو میرن خود نہ دتا ایک بچہ ما گجورا میگیره اولیگ نہ میگیره مسول کور نہ میکنه با 300 سوم روز میگذرونم 300 سوم میگیرم خب چورج میخرم پولی سویت میمونه او میمونه ما او چی ندارم او شخصی ندارم ای او می مغازینه ما اینا شلنگ موندگی ما می او طلبیدم گو با جنگ گو با جنگ.
قبل از سفر پرزیدنت در تیرماه امسال با کلاب مقامات با چند تنوکه یک گوشه بامش را پوشانیدند، اما همین طور وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت. در حکومت کلاب گفتند حالا امکان تعمیر منزل مریم بیران ندارند و تلاش میکنند صاحب کار پیدا شود و منزل او را پر از نو بسازد. به گفته مقامات برای این کار وقت ضرور است. مریم بی مادری سربازی دارنده اردن شرف میگوید این مکافات بلند فرزندش که طولی 20 سال هیچ کمکش نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را باز پس به مقامات برگرداند.
برنامه را ادامه میدیم. در زمان رشد فناوری های معاصر یک خبر بر دروغ میتواند اختلاف برانگیزد، امنیت را تهدید کند و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز داشته باشد. بخصوص در چند سال اخیر در پی محدود شدن فعالیت ژورنالیستان و رسانه های آزاد، فرق کردن فیک نیوز از خبرهای واقعی مشکل تر می شود. سروینوز روح‌الله و شعلای عبدالله میگویند با توجه به این و برای به اصطلاح جدا کردن قیل از خمیر به خبرنگاران تاجیک دلیل سنجی را می آموزند.
حکومت تاجیکستان قرار کرد سطح تولد را کم کند. همه روزه در تاجیکستان هزارها نفر از پرازیت ها می میرند و ویروسی سپید در بنان. این چند نمونه از خبرهای حیرت آوری نشر شده در یک سال اخیر است که زیر ذره‌بین دلیل سنج ها قرار گرفته است. عزتمند سلامیان مؤلف کتاب دلیل سنجی چون روند نو در ژورنالیستیکای تحقیقاتی است. او دلیل سنجی را به روزنامه‌نگاران و بلاگرها می‌آموزد. میگوید فکت سنجی در تاجیکستان که تنها اطراف مطلب‌های رسانه‌ها محدود می‌شود، از دلیل سنجی در اروپا که بیشتر مسائل سیاسی را تحقیق می‌کند تفاوت دارد.
وقتی که مثلا در اروپا هر یک سیاستمدار، هر یک وزیر تبعیض که هر روز چیزی می‌گوید و اونا فکت چک میکنین و شما که دیدید که مثلا وزیرهای ما و یا هر روز مثلا یک اظهارات نو میدین یا چیزی میدین، از همین سبب محدود است.
به تاکید او فکت سنجی کلاسیکی اصلا در اساسی سرچشمه شخصانی رسمی و سخنهای عموی فرا گرفته می شود که این چیز تقریبا در تاجیکستان وجود ندارد. از این رو تنها دلیل سنجی وسایل اخباری عامه معمول است. اولین کارها در قالب دلیل سنجی در تاجیکستان 1.5 سال پیش انجام داده شد.
تابستان سال گذشته با تاجیکستان دو دلیل سنجی مشهور جهان الکساندر گراخوفسکی از اوکراین و پاول باننیکوف از قزاقستان آمده بودند. این برنامه تماما نادر بود، زیرا ما تنها در آنجا فهمیدیم که دلیل سنجی چیست و تحلیل معلومات چگونه عملی می شود. دوام یک سال 45 روزنامه‌نگاران وطنی آموزانیده شدند و ما سمونه خود را فعال کردیم.
برخی دیگر از روی کار آمدن این پدیده در ژورنالیستیکای تاجیک انتقاد می کنند. و میگویند فکت سنجی مولی ژورنالیستیکای شوروی هم هست.
فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تو نشری صحبت و برنامه های نو بینندگان عزیز که در هفته آینده میشود، شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو است. نوار و گزارش های جالب در آنجا گذاشته میشوند و اگر میل داشتید از صفحه های ما در شبکه اجتماعی نیز استفاده کنید. در دو روز آینده براتون استراحت با فراغت میخواهیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقاتش با دانشجویان و مهاجران و دیگر اعضای جامعه تاجیکان سنت پیتربورگ روسیه خواست که در انتخابات سال 2020 تاجیکستان فعالانه اشتراک کند. ملاقات سنت پیتربورگ روز 19 دکبر و یک هفته بعد انجمن پیش از انتخابات حزب حاکم خلقی دموکراتی به رهبری امامعلی رحمان برگزار شد که در جریان آن این حزب 28 نفر را نامزد انتخابات پارلمان اعلام کرد. انتظار می‌رود که در انتخابات پارلمان 1 مارس سال آینده حزب پرزیدنت که میگد 500,000 عضو دارد اکثر کرسی های مجلس را به دست دارد. انتخابات های تاجیکستان در تمام سال های استقلالیت کشور از نظر نامطابقتشان به معیارهای دموکراتی از جمله رعایت نشدن پرینسیپ بسیار حزبی و شفافیت مورد انتقاد بوده است. ملاقات پرزیدنت با جامعه تاجیکستان سنت پیتربورگ شام 19 دکبر در دایره سفر کره پرزیدنت به روسیه برگزار شد. مفتشان تحقیق حادثه حمله مرگبار در نزد بینوی FSB یا خدمات امنیتی فدرالی روسیه را ادامه می دهند. در یک حمله شام 19 دکبر در بیرون قرارگاه FSB یک خادم این ساختار کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات تا حال اسم حملگر را فاش نکردند، ولی تاکید می شود که نفر همان زمان از جانب پلیس به ناحیه سرش تیر خورده کشته شد. کمیته تفتیشات روسیه با پخش سرود گفت که شام 19 دکبر سال 2019 مرد در نزدیکی بینوی FSB در کوچه بلشایلوبیانکا در مسکو به سوی افسران حفظ قانون آتش گشود. در اظهارات آمده است که در نتیجه این تیراندازی یک افسر FSB کشته شده، 5 نفر دیگر از جمله یک مرد ملکی مجروح شد. حملگر به ضرر گردانیده شد، آمده است در اظهارات. اسم گمانبر کشته شده و یا سبب های احتمالی حمله انجام داده او نشر نمی شود. پرزیدنت ایران حسن روحانی با یک سفر کوری در ژاپن قرار دارد. توکیو تلاش دارد در شرایط تشدیدیابی روابط میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نقشی میانجی را بازی کند. روحانی نخستین رهبر ایران است که در دوام 20 سال اخیر از ژاپن دیدن میکند. قبلا ماه ایونی امسال نخست وزیر ژاپن شینزو آبه بعد پیروزی اش در انتخابات با سفری از تهران دیدن کرده بود. او نخستین رهبر کشور آسیای شرقی شد که در 40 سال اخیر به ایران سفر کرد. وزارت خارجه ژاپن در آستانه سفر روحانی با پخش اظهارات گفت که توکیو در همکاری با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و ایران تلاش دارد در اعتدالی وضع در خاورمیانه سهم گذار شود، ولی با این وجود سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفت که بازدید روحانی از توکیو به مسائل مثل مذاکرات با ایالات متحده آمریکا هیچ ربطی ندارد. بعد از سازش هسته‌ای با ایران خارج شدن ایالات متحده آمریکا در سال گذشته روابط آمریکا و ایران دوباره پرتنش شد. روز 20 دکبر تقریبا ساعت 16:39 دقیقه روز زمین لرزه تاجیکستان را تکان داد. شدت این زلزله در دوشنبه، بختر، رشت، بدخشان و دیگر مناطق کشور احساس شده است. این زمین لرزه قسمت های را از افغانستان، پاکستان و هند نیز تکان داد. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان شدت زلزله در دوشنبه را 4 درجه گفته است. یک سازمان مستقل زلزله سنجی بین المللی نیز خبر داد که زلزله شدید در کوههای هندوکوش رخ داده است. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است. همه ساله در کشور صدها زلزله ثبت شده، در نتیجه آن بعضی از منزل ساکنان ویران می شود. ایالات متحده آمریکا گفت قطعنامه با تشبث روسیه تهیه شده اوید به جنایت های اینترنتی تا تلاش برای راه اندازی نظارت دولتی در اینترنت است و خطری از جانب مجمع کل سازمان ملل متحد قبول شدن آن وجود دارد. روز 18 نوامبر کمیته 3 سازمان ملل متحد قطعنامه روسیه را در یک رایدیه قبول کرد. قرار است 24 دکبر مجمع کل سازمان ملل متحد برای نهایی شدن این سند آواز دهد. بلاروس یک مؤلف این قطعنامه بوده. چین، ونیزوئلا، نیکاراگوا، ایران و اندونزی از این طرح جانبداری کردند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا در سیمای فنلاندیا، اینچنین کانادا و ژاپن در میان کشورهای میباشند که مخالف قبول طرح قطعنامه آواز دادند. تحلیلگران میگویند که این سند برای سرکوب آزادی‌های اینترنتی در داخل روسیه و هم مخالفان کرملین روانه شده است.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. دادگاه عالی تاجیکستان به شکایت 28 محبوس پاسخ رد داد که با گناه شرکت در آشوب در زندان وحدت به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در این آشوب در شب 29 می 32 نفر کشته شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادگاه عالی روز 19 دکبر حکم همه زندانیان را عادلانه دانسته و به تغییر گذاشت. زندانیان و نزدیکان آنها حکم را ناعادلانه نامیده از دادگاه عالی خواسته بودند که حکم را به اعتبار کند. در آشوب زندان شهر وحدت 32 نفر با شمول 3 زندانبان به هلاکت رسیده بودند. مقامات نام محبوسان کشته شده را فوراً اعلام کردند، ولی دوام 8 ماه اسم آنهایی که با شرکت در آشوب گناهکار دانسته شدند معلوم نبود. مقامات دادگاه عالی و وکیلان دفاع محکوم شده ها از افشای جزئیات و حتی اسم محکوم شده ها خودداری میکنند. اما خبرنگاران رادیوی آزادی توانستند اسم 28 محبوس را که آنها را به شرکت در آشوب زندان وحدت گناهکار کردند معلوم کند. اینها جاولان یوسفوف، عبدالعلی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند. مقامات جاولان یوسفوف و عبدالعلی غفوروف را از اشتراکداران فعال این آشوب و تحریک دهنده آن میدانند. خود آنها در مرافعه این اتهام را رد کردند. 26 محبوس دیگری که مقامات آنها را برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار کردند اینها میباشند: ابوبکر عابدوف، ابراهیم ستاروف، عبدالایوب سلاموف، بهادر حیدروف، دلاور عزیزوف، عبدالله طایروف، باتورعلی جلالوف، فرقد لطیپوف، بزرگمهر بوتایف، منصور عثمانوف، اسماعیل صفایف، قربان اسمتوف، عبدالله شریپوف، حسین حسنوف، عبدالملک سفروف، الهام الدین رحمانوف، معظم حاجی قلوف، سلطان سفروف، شهریار سلطانوف، امیدجان سعید مرزویف، فیروز غیاث‌زاده، اسمان قل اسماعیلوف، خوشنود مخصوموف، بختیار پیرانوف، عمر جان مشریپوف و محمد رضا رستموف. این زندانیان قبلا با گناه‌های دیگر زندانی شدند و جزای آنها را برای اشتراک در آشوب سخت‌تر کردند. نکته دیگر این است که همه این زندانیان جزا را اکنون در زندان نظامش مخصوص پسی‌سر می‌کنند. این محبوسان همچنین شکایت کردند که نگه داشتن آنها در زندان نظامش مخصوص عادلانه نیست، ولی دادگاه این شکایت را هم رد کرد و بناً آنها در این گونه زندان حکم خود را سپری می‌کنند. طبق اطلاع دریافت کرده رادیوی آزادی، اکثر محبوسانی که به اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند آنهایی هستند که قبلا با گناه افرادگرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مقامات هم قبلا گفتند در آشوب آنهایی شرکت کردند که برای افرادگرایی و یا عضویت در گروه های افرادی زندانی شدند. مرافعه های دادگاهی همه این افراد که روز 12 دکبر به پایان رسید پس درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران و نزدیکان محبوسان حق اشتراک و در محاکمه ها را نداشتند. نزدیکان زندانیان متهم به آشوب در زندان وحدت حکم دادگاه را ناعادلانه نامیده گفتند تقاضای آنها این است که حکم بیکار شود. نزدیکان دلاور عزیزوف ساکن شهر وحدت میگویند عزیزوف اشتراک در آشوب زندان را رد کرده است. مریم عزیزوف و مادر دلاور عزیزوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
کیرا کدگی نبودن خوب بودن و همه جای خوب شوند. ما نمیدونیم کجا رویم.
وکیل مراجعت کنین، هیچی نمیدونیم.
یک اتهام اصلی نسبت این 28 نفر آن بوده است که با سرکرده های آشوب در زندان وحدت ابراز وفاداری و یا بیعت کردند، ولی خود متهمان این اتهام را رد کرده گفتند امکان اشتراک در آشوب را داشتند ولی دست به اسیان نزده اند. در عموم با گمان اشتراک در آشوب زندان وحدت 35 زندانی بازداشت شدند، حکم 28 نفر آنها صادر شده. در نظر از هفته های نزدیک دادگاه قرار درباره 7 نفر باقی مانده را صادر کند. در میان گروهی که حکمشان هنوز صادر نشده است، بختیار عبدالصمدوف برادر در حسین عبدالصمدوف متهم در قتل 4 جهانگرد خارجی در سال 2018 در دنقره نیز می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت پاکستان روز پنجشنبه 19 دکبر گفته است که در پی برکناری دارس بلندپایه است که حکم جنجالی پرویز مشرف دیکتاتوری پیشین این کشور را صادر کرده است. در حکم صادر شده برای مشرف آمده است که در صورت درگذشت او پیش از بازداشت یا اعدام، جسد او باید در خیابانها کشیده و آویزان شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دادگاه عبارت از سه دادرس روز سه شنبه پرویز مشرف 76 ساله را به جرم خیانت و سرکشی از قانون اساسی این کشور در سال 2007 به قتل محکوم کرد. متن این حکم روز پنجشنبه نشر شده است. پرویز مشرف در سال 1999 با تبادلات نظامی و سرنگونی حکومت منتخب نواز شریف به قدرت رسید. در سال 2001 پرزیدنت شد و تا سال 2008 در این مقام ایفای وظیفه نمود. دادگاه در این حکم به نیروی انتظامی و پلیس دستور داده است تا پرویز مشرف را بازداشت و حکم قتل او را اجرا کنند. مشرف حالا در بیمارستان در دبی تحت معالجه قرار دارد. در این حکم آمده است که اگر پرویز مشرف پیش از اجرای حکم بمیرد، جسد او باید در خیابان‌های اسلام آباد تا میدان روبروی پارلمان کشیده شود و در آنجا به مدت 3 روز نیز آویزان باشد. حکومت پاکستان به این حکم واکنش نشان داده و میگوید که این حکم کوتاهی های دارد. این حکم حالا باعث به میان آمدن اختلافات بین نظامیان و قوای عدلیه شده است و حکومت در این مسئله طرف نظامیان را گرفته است. کارشناسان حقوقی در پاکستان نیز میگویند هرچند این حکم رمزی هم باشد، نقض قانونی اساسی آن کشور است. فاروق نسیم وزیر عدلیه پاکستان هم گفته است حکومت در صدد برکناری دادرس بلندپایه پرونده پرویز مشرف است. این وزیر پاکستانی میگوید که دادرس وقار احمد قانونها و آئین دادرسی را نقض کرده است. سخنگوی ارتش پاکستان هم میگوید تفصیلات حکمی که روز پنجشنبه نشر شد بی پایه و بی اساس است. این سخنگوی ارتش پاکستان در یک نشست خبری اضافه کرده است که حکم روز پنجشنبه به ویژه نحوه جمله بندی آن نشان می‌دهد که خلاف انسانیت، مذهب و هر گونه ارزش انسانی است. وی همچنین گفت جنرال قمر جاوید بجوه فرمانده ارتش پاکستان در ملاقات با نخست وزیر عمران خان این موضوع را مطرح کرده است. اما عمدترین احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان به شمول حزب رابطه مسلمانان شاخه نواز شریف و حزب مردمی پاکستان و نیز برخی از سازمان های حامی حقوق بشر از این حکم دادگاه پشتیبانی کرده و آن را عادلانه خواندند. جنرال مشرف به دنبال مخالفت علیه حکومتش در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلان کرد و همه آزادی های سیاسی و شهروندی، معیارهای حقوق بشر و روندهای دموکراسی بین ماه نوامبر سال 2007 و فوریه سال 2008 لغو شدند. او در سالهای پایانی حکومت خود و خاطر باقی ماندن در مقام فرمانده ارتش همزمان با حفظ مقام پرزیدنتی به شدت با نهادهای دادگاهی پاکستان اختلاف پیدا کرد. پس از آن که حزب سیاسی طرفدار او در سال 2008 در انتخابات پارلمان شکست خورد، آقای مشرف برای رد صلاحیت نشدن از سوی پارلمان از مقامش کناره‌گیری کرد. پرویز مشرف ماه گذشته در ویدیویی که در یک بیمارستان دبی ثبت کرده بود، گفت به او اجازه داده نشده است که در این پرونده به شکل عادلانه از خود دفاع کند. چرا
قدم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی I'm not afraid.